بسم الله الرحمن الرحیم. و سئل علیه السلام عن قول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم غیر الشیبه ولا تشبهوا بالیهود، فقال علیه السلام انما قال صلی الله علیه و آله ذالک و الدین قل، فاما الان و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه امرؤ و مختار. یه قولی، یک روایتی از پیامبر هست که حضرت می‌فرماید که غیر الشیب، پیری رو تغییر بدید، یعنی موهاتون رو رنگ بکنید، نظر سفیدی زیاد پیدا بشه، این رو خضاب بکنید، رنگ بکنید که معلوم نباشه که پیر شدید. ولا تشبهو بالیهود، اون نمادهای خاصی که در ظاهر و در لباس یهودی ها می پوشیدن، شما اون یهودی های زمان پیامبر در مدینه اونها رو نپوشید. این ظاهرش اینه که حضرت می فرماید که ظواهرتون رو اینطوری تغییر بدید، به دلیل اینه که در اون موقع جنگ ها تا حد زیادی با قدرت بدنی بوده و همینطور با تعداد. ظواهر در نشان دادن قدرت یک قوم و اصحاب یک دین و قبیله نقش جدی داشتن. مثلا فرض بفرمایید که الان توی جنگی که مثلا جنگ الکترونیکیه، کسی که پشت کامپیوتر میشینه میخواد مثلا یه شاسی رو بزنه که یه موشکی از اینجا باشه بره پسونی که 1000 کیلومتر اون ورتر و بخوره توی ایدول اسد یا پایگاه ایدول اسد، اینی که مثلا بازوهاش کلوف باشه نه خیلی نقش نداره، اصلا کسی نمیبیندش، اگر ببینه هم به این نگاهی نمی کنه، دقتی نمی کنه. اما در گذشته که اینطوری نبوده، جنگ با شمشیر و نیزه و قدرت بدنی بوده، بنابراین این که ظواهر فرد مهم بوده. وقتی که ظواهر رو میخواستن نگاه حفظ بکنن، طبعاً یکی از اینهای بوده که در جنگ ها و در نگاهی که دشمنان و جاسوس هاشون یا افرادی که اونجا هستن به مسلمان ها می کردن، مسلمان ها پیر نمایش داده نشن و به همین خاطر رنگ کردن مو می تونست تو این موضوع مؤثر باشه. و همینطور با تجربه این که در مکه قومی که دشمن اول بوده، اصل ترین دشمن مسلمان ها بوده، کفار و مشرکین بودن، اما در مدینه قومی که نیروی قوی داشته و دشمن اول بوده و رقابت جدی با اسلام داشته و از حیث قبیله‌ای تشکیلات داشته و آدم داشته و قلعه های خاص خودش رو داشته، یهودی ها بودن. بنابراین در مدینه یهودی ها مهمتر از مشرکین بودن. مشرکین در مدینه قدرت خاصی نداشتن، تو جنگ ها هم که برای اسلام جنگ میکردن از مکه لشکرکشی میکردن، میادن مدینه مدینه رو محاصره میکردن یا اینکه در یه جایی مثل بعد با هم روبرو میشدن. اما در خود مدینه نیروی اصلی یهودی ها بودن که قلعه های محکمی داشتن، مردمان زیادی داشتن، قبیله هاشون مستحکم بود و جنگ های هم بین اونها و مسلمان ها شد که مثل قضیه فتح قلعه خیبر، فدک، بنی قریظه، اینها مربوط به یهودی ها بوده. و حضرت می‌فرماید که شما خودتون رو شبیه کسایی که رقیب جدی برای مسلمان ها هستند و برای علیه اسلام برنامه دارن در اون زمان در مدینه، شبیه اونها نکنید که تعداد اونها در چشم مردم زیادتر بشه و افرادی که ایمانشون ضعیفه طبیعتاً این تعداد مؤثره. و شما وقتی که ظواهر رو مثل یهودی ها نمی کنیم، تعداد مسلمان ها بیشتر نمودار میشه. این کلامی است که منصوب به پیامبر هستش. بعد از امیرالمومنین علیه السلام میپرسن از این کلام، حضرت میفرماید که اون زمان و الان متفاوت بوده. اون زمانی بوده که اسلام نوپا بوده، در یک شهر بوده و شهرهای دیگه همه دست مشرکان بوده و اونها برنامه‌ریزی داشتن برای اینکه بتونن این یه شهر هم از مسلمان ها بگیرن و مسلمان ها رو نابود بکنن. تو اونجا این ظواهر خیلی مؤثر بوده، اما الان چی؟ الان دیگه دعوت اسلام همه جا گسترده شده و عده زیادی هم تابع اون شدن و نظام اسلامی، نظام مسلمانی مستحکم شده. دیگه الان این دستور نیازی نیست، حفظ ظواهر از این نوع نیاز نیست. الان چی؟ هم رؤن و مختار، هر کسی هر کاری که دلش میخواد بکنه، میخواد که مثلا پس رنگ کنه، میخواد نکنه، و ظواهرش هم اهمیتی نداره که اگر یه چیزی شبیه چیزی بپوشه که یهودی ها میپوشن، کسی نمیگه که این یهودیه، چون که یهودی ها تعداد اندکی هستن و قدرتی ندارن و مشکلی ایجاد نمیکنه برای نگاه ظاهری به مسلمان ها. این محتوای کلام حضرته. چیزی که در اینجا برای ما آموزنده است اینه که انسان وقتی که به یک روایت نگاه میکنه میتونه دو نوع استفاده از روایت داشته باشه. یه استفاده اینه که ظاهر روایت رو بگیره و همون چیزی که در ظاهر هست مثل یک کلیشه‌ای بر اون متمرکز بشه و صرفا همون رو فکر کنه که همونه و از اون فراتر نره، فکرشو به کار نندازه. این یه حالته. اما یه حالت دیگه اینی که بتونه انسان اون رو مثل یک تعلیم، یک معلم، مثل تعلیمی که معلم میده سر کلاس، انسان درباره اون فکر بکنه و درک بکنه و از اون تعلیماتی در بیاره. مثلا در اینجا متوجه بشه که اینه که ما توجه بکنیم که الان اسلام با چی تقویت میشه و به چی نیاز داره، این یک اهمیتی داره. ما تو روایت رو اگر به ظواهرش بخوایم نگاه بکنیم، ظاهرش اینه که شما باید ریشاتون رنگ کنید، اما وقتی که از اون ظاهر بگذارید و مثل یک تعلیم به اون نگاه بکنید، میتونید از این یک نظام فکری در حد خود روایت در بیارید. و همین دلیله که بسیاری از مواقع روایات رو وقتی ما میبینیم، میبینیم که ظاهرش یک چیز ارزشمندی نیست یا چیزی زیادی ازش درک نمی کنیم، اما با یه فردی، با مثلا فرسونهای امجد انسان روبرو میشه، با علامه طباطبایی روبرو میشه، میبینه که همون روایت رو یک نوعی تفسیر میکنه و توضیح میده که انسان میبینه که چه کلام بلند و متعالیه. برخورد تعلیمی و تعقلی با روایات بسیار ارزشمنده و همین خاطر انسان وقتی که با تعالیم دینی برخورد میکنه، در درجه اول اهمیت باید بده به تعقل اون تعلیم، به اون حکم، ببینه مفهوم و معناش چیه و چجوری میتونه در یک نظام عقلی جا بده و چه بنیان عقلی از این حکم درمیاد. این خیلی ارزشمنده، به جای این که ظاهر اون توجه بکنه و منجمد باشه، متحجر باشه بر اون ظاهر. البته بعضی از احکام دین هستن که ممکنه ما مفهومش رو نفهمیم و صرفا مجبور باشیم که اجرا بکنیم، اون هم سر جای خودش رو داره. همونطوری که خیلی مواقع عقل انسان میگه که توی مراجعه به یک متخصص، به یک فردی که توی یک موضوعی درک خاصی داره، شما صرفا به اون مجبوری که توجه بکنی و اصلا اختیارتو دست اون بدی. مثل زمانی که میری پیش پزشک، میری پیش یک جراح، بخصوص وقتی پیش یک جراح میری، به دست خودت و با اختیار خودت و درخواست خودت جراح میاد، حتی شما رو بیهوش میکنه. یعنی نه تنها عقل رو استفاده نمیکنی که، بلکه به دست خود چراغ عقل رو خاموش میکنی، چرا بیهوش میشی. این هیچ اشکالی نداره، اما وقتی که به اون مرحله رسید انسان اینطوری، قبلش باید تعلیم بگیره و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانون من قبل لفی زلال مبین. قبل از این هر چی قدم که در گمراهی انسان باشه، وقتی که به انبیا میرسه، به نبی میرسه، به امام میرسه، به روایت میرسه، باید یک نوع تعلیمی از اون داشته باشه و از اون تعلیم بگیره. البته برای رسیدن به تعلیم مقدماتی لازمه، اینطور نیستش که شما همیشه انسان مشغول کار خودش باشه، یه روایت بگیره صرفا با عقل خودش بخواد همینطوری تفسیر بکنه و طبعا راه به جایی نمیبره. برای اینکه از یک روایت انسان استفاده کنه، اولا باید بدونه که سیر عملی انسان نیاز هست. روایت و تعلیم زمانی برای یه فرد مؤثره که در اون مسیر رفتار و کردار و سیر عملی فرق داره. بزنید که شما مثلا میرید یوگا، میرید مثلا تعالیم تمرکز، میرید تعالیم روانشناسی، کلاس های روانشناسی، این چه موقع برای شما ارزش داره؟ موقعی که شما عمل از اون استفاده بکنید. اگر استفاده کنید کمتر کم کم تجربه به شما چیزهایی رو یاد میده که وقتی که به یک کلامی مثلا از بودا رسیدین، از یه یوگی رسیدین، از یک روان کاوه روان شناس رسیدید، اون کلام رو میتونید کاملا درک بکنید، عمقش رو و تعویل و تفسیرش رو. اما یه آدمی اصلا به این کارا کار نداره، همینطور برداره یک کلام رو مثلا از بودا، از کنفوسیوس، از داوتشین برداره و سعی کنه که این رو همینطور بشینه هی در واقع تفسیر کنه. خب همش پرت و پلا میشه طبیعتا. انسانی که اهل عمله و از اینها داره استفاده میکنه برای زندگی خودش برنامه داره، میتونه تعقل کنه و تعلم بکنه از کلام بزرگان، هر بزرگی باشه، چه افراد عادی باشه، چه افراد آسمانی باشه، چه شرقی باشه، چه غربی باشه، چه مسلمان باشه، چه مسیح باشه، هر چی باشه. وقتی که انسان سیر عملی برای خودش داره، این سیر عملی به اون کمک میکنه که تعقل بتونه بکنه مفاهیم برتر رو، چون وارد دنیایی شده که دنیا دنیای معانیه و وقتی که یک کلام ظاهری میاد، این میتونه معانی که درون اون کلام هست رو کشف کنه. و این یکی. دومی که تدبیر و تعقل مستمر و دائمی برای انسان نیاز هست. با یک بار نگاه کردن به روایت، شما همینجا بیایید فرض کنید که مثلا یه روایتی رو اینجا ببینید در نهج البلاغه، بدون اینکه هیچ قبلش بعدش فکری برنامه‌ای داشته باشید توجهی بکنید، همینطور این نیم ساعتی که اینجا بحث میشه یه بحث سرپایی بکنید و بعدم برید تا هفته آینده بخونید. برای انسان که اثری نداره، ذهن انسان باز نمیشه، عقلش روشن نمیشه، چراغ عقل باید روشن بشه. روشن شدنش به اینه که گرم بشه، اندک اندک قوی بشه، بدون این امکان نداره. و سوم هم این که مراجعه کنید به متون، منابع و آدمهایی که در این رابطه کار کردن و میتونن به شما راهنمایی داشته باشن، برای شما راهنمایی داشته باشن. اینطوری نباشه که همه چیز انسان بگه که من بدون این که هیچ اقدامی بکنم، بدون اینکه اصلا از کسی سوالی بکنم، میخوام همینطور بشینم و با خودم همینطور فکر بکنم. اولا یک کمی نیاز به مراجعه داره، نیاز به مشورت داره، نیاز به سوال داره. این ستا به شما کمک میکنه که انسان نسبت به روایات حالت تعقل و تعلم داشته باشه، نه تعبد و تقلید، نه جموده بر ظواهر. و در نهایتش اگر این کار انجام بده، به قول خانم داجر، میشه یک مسلمانی که فرزند زمان خودشه. یا حضرت همین رو میفرماد، میگه که اون زمان یه طوری بوده، الان یه زمان یه طوری دیگه است. شما فرزند این زمان باشید. این زمان نیازی نداره که شما تعداد رو زیاد بکنید، چون مسلمان از این مشکل ندارن. اگه مشکل دارن در چی دارن؟ در خطبه های دیگه حضرت توضیح میده، در اینکه عمل کنن به چیزهای اسلامی. اما اینکه این ظواهر رو زیاد بکنن، این فایده نداره. الان درست مثل الان که ما مشکلی که بعد از حکومت اسلامی داریم اینه که والا حکومت دست اومده، باید بتونیم به اون محتوای اسلام عمل بکنیم و ارائه بدیم نمونه ای از تعالیم دین رو، نه اینکه صرفا در روح فقط بازو کلوف بکنیم و همش بگیم که مثلا ما باید قوی بشیم. خب قوی بشیم که چی؟ وقتی که عمل نکرده باشیم قوی برای چی بشیم؟ چه فایده داره؟ اینها نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که انسان بتونه نسبت به تعالیم دین درک و عقل و فهم داشته باشه، انسان نشه یک مسلمان ظاهری تعبدی متحجری که وقتی که میخواد که کمکی به دین بکنه کمکش عملا نتیجه منفی داشته باشه. و سلام.